اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت. این برنامه دو شماره پیامک دارد: 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی دارید درباره مسائل اعتقادی و دینی میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما عزیزان باشند. بریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدند، میگن روح در چهار ماهگی دمیده میشه. میخواستم بدانم که این روح از کجا میاد و آیا روح ها با هم فرق دارند یا خیر؟
روح ها جا ندارن که از کجا بیان، اما درباره پیدایش روح و نفس انسان دو تا نظر وجود داره. یک نظر که نظر حکمت متعلقه باشه، صدر متعلقین و منطبعش معتقدن که در ماه چهارم نفس انسان بر اثر حرکت جوهری از همون ماده به وجود میاد، ماده متحول میشه و تبدیل به مجرد میشه و میشه نفس انسان. یعنی در واقع نفس انسان جسمانیت الحدوث ولی روحانیت البقاست. عده مثل فلاسفه مشا، اول سینا و همراهانش معتقدن که نه، روح مجرد است، روح روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. روح به عالم ارواح تعلق داره، در ماه چهارم از عالم ارواح به این بدن تعلق میگیره و این بدن زنده میشه و از این به بعد دیگه با این بدن هست. بله، روح ها با هم فرق میکنن، چون چه از ماده باشه، خب اون عوامل وراثت و ژنتیک در اون نطفه تاثیر داره و محیط و خیلی از چیزهای دیگه تاثیر داره. در نتیجه اگه از ماده هم باشه با هم فرق میکنن، غیر ماده هم باشه روح ها با هم تفاوت میکنن.
دوستان و سروران عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید، ایام به کامتان باشد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود می فرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. در هر جا که هستید امیدواریم صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. سال روز رحلت پیام‌آور کربلا، اسوه صبر و شجاعت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم به همه محبان آن حضرت. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه در خدمت شما به همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. خب بشنوید آنچه را که امروز در این بخش تقدیمتان خواهیم کرد. تا دقایقی دیگر در ساعت 12 با وقت ایران، 1 با وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 دقیقه با وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. برنامه قند پارسی را در ساعت 1:50 دقیقه خواهید شنید. همکارانم ویژه برنامه‌ای تهیه کردند به مناسبت رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با عنوان آینه صبر، که در ساعت 2:10 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 2:30 با وقت افغانستان برنامه ایران گشت را خواهید شنید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 2:50 تقدیم علاقمندان خواهد شد. برنامه پزشکی زربان را می توانید در ساعت 3:35 بشنوید. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان می رسانند. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 4:15 پخش می شود. علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 4:30 بشنوند. ویژه برنامه پیام انقلاب در ساعت 4:45 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت با سیر و سلامت که زمان پخش آن ساعت 6:35 است. برنامه انعکاس را در ساعت 6:50 خواهید شنید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و بعد از آن در ساعت 7:40 می توانید برنامه کلام ناب را بشنوید. دوستان عزیز، با آگاهیتان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:45:47 خواهد بود. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تمجید مجاهد از حکومتداری طالبان. قالیباف، رهبر معظم انقلاب اسلامی با فرمان عفو نقشه دشمنان را سد کردند. و افزایش تلفات قربانیان زمین لرزه در ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. سخنگوی حکومت طالبان پیشرفت‌های امنیتی افغانستان را قابل ستایش دانست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز دوشنبه در توییتی با تمجید دستاوردهای این حکومت گفت: در حکومت‌های گذشته به دلیل سهل‌انگاری نیروهای امنیتی هیچ شهروندی آرامش نداشت، اما اکنون پیشرفت‌های امنیتی افغانستان قابل ستایش است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مجاهد گفت در حکومت‌های گذشته هیچ کس امنیت نداشت و شاهراهای کشور مملو از دزدی و آدمربایی بود. سخنگوی طالبان مدعی شد اکنون امنیت نسبت به هر زمان دیگر تقویت شده و باید از نیروهای حافظ امنیت قدردانی کرد. با وجود امنیت نسبی در افغانستان، اما همچنان سرقت، آدمربایی، جنایت و حوادث تروریستی در مناطق مختلف این کشور دیده می شود. نماینده وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان بر تقویت همکاری های دو طرف در همه زمینه ها تاکید کرد. با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هیچ نهاد و کشوری به طور رسمی این گروه را به رسمیت نشناخته است. با این حال قطر از معدود کشورهایی است که با طالبان رابطه خوبی دارد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان با تایید دیدار دیروز مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفت در این دیدار علاوه بر موضوعات مورد علاقه دو طرف درباره فعالیت‌های بنیاد خیریه قطر در زمینه همکاری‌های سیاسی، تقویت روابط و کمک‌های بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. قطر نه تنها از معدود کشورهایی است که رابطه نزدیک با طالبان دارد، بلکه این کشور میزبان مذاکرات دوحه بین طالبان و آمریکا پیش از ورود طالبان به کابل بوده است. جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی از سوی اداره اطلاع، عنوان گزارش همکارم قریشی از پایتخت افغانستان است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
اداره اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری نموده و از شرکت‌های مخابراتی می‌خواهد خدمات با کیفیت با قیمت مناسب را به شهروندان ارائه کند. نشست بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان اطلاع که به ریاست مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تدویر یافته بود و در آن مولوی سید برادشاه آقا ندیم رئیس عمومی اطلاع، مفتی نجم الدین ملاخیل معاون مالی و اداری اعضای بورد، متخصص مشاورین و رؤسای این اداره نیز حضور داشتند. در این جلسه در قبال سایر موضوعات در مورد جلوگیری از سیم باکس ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اداره اطلاع در ادامه فعالیت های خیش بر این موضوع تمرکز دارد و همواره تلاش کردند تا از فعالیت های غیر قانونی جلوگیری نموده و شرکت های مخابراتی را به ارائه خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب به شهروندان تشویق نماید. اداره اطلاع میگوید که استفاده کنندگان وسایل غیر مجاز مخابراتی که طبق قانون ممنوع و جرم پنداشته می شود در صورت دستگیری و اثبات بالای آنها و مراکز عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. انجینیر متی‌الله خروتی یک تن از متخصصین تکنیکی اداره اطلاع در خصوص تصامیم این اداره گفت.
نشست بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اطلاع که به ریاست محترم مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تدبیر یافته بود، محترم مولوی سید برادشاه آقا ندیم رئیس عمومی اطلاع، محترم مفتی نجم الدین ملاخیل معاون مالی و اداری، اعضای بورد و رؤسا، مشاورین و متخصصین اداره حضور داشتند. در این جلسه در قبال سایر موضوعات در مورد جلوگیری از سیم باکس ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اداره اطلاع در ادامه فعالیت های خیش بر این موضوع تمرکز دارد و همواره تلاش کرده تا از این فعالیت های غیر قانونی جلوگیری کرده و شرکت های مخابراتی را به ارائه خدمات با کیفیت و واقعیت مناسب به شهروندان کشور تشویق می نماید. استفاده کنندگان وسایل غیر مجاز مخابراتی که طبق قانون ممنوع و جرم پنداشته می شود در صورت دستگیری و اثبات بالا آنها بر مراکز عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. شایان ذکر است که بعد از ایجاد امارت اسلامی افغانستان بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان تا حال جلساتی را که دایر کردند 38 جلسهشان بود. در هر جلسه موضوعات مهم راجع به سکتور مخابرات بحث میشه و تصمیم اتخاذ میگردد.
اداره اطلاع طبق مقررات و طرز العمل های وضع شده در مرکز و ولایات به طور منظم و دوامدار از مارکت مخابراتی به گفته این اداره نظارت میکند و با داشتن همکاری نزدیک با دیگر ادارات حراست از قانون در جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز مخابراتی فعالیت دارد. در این جلسه از طرف رهبری به شعبات زیربط هدایت داده شد تا فعالیت‌های خیش را در این روند بیشتر از پیش تسریع ببخشند. این در حال است که شماری از مردم از ارائه خدمات شرکت‌های مخابراتی و بهای بلند نت شکایت داشته، از وزارت مخابرات افغانستان می‌خواهند که در این راستا توجه نموده شرکت‌های مخابراتی را وادار کند تا خدمات با کیفیت در بدل بهای اندک را ارائه کنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
رادیو دری
صدای همدلی
با مشروع خبرهای ساعتی یک رادیو دری در خدمت شما هستیم. ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه حکومت طالبان با جهاد ارگینای سفیر داخلی ترکیه و هیئت همراهش دیدار نمود. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
وزارت مالیه حکومت طالبان از دیدار سرپرست این وزارت با جهاد ارگینای سفیر ترکیه در افغانستان خبر می‌دهد. هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه حکومت طالبان در این دیدار از سفیر ترکیه خواسته تا در جلوگیری از فاجعه انسانی در بخش‌هایی از دریای آمو با حکومت طالبان همکاری کنند و گفته است اکنون فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی در افغانستان وجود دارد و سرمایه‌گذاران ترکی می‌توانند در بخش‌های زراعت و بخش‌های دیگر در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. در همین حال شاکر حیات آگاه مسائل سیاسی میگوید که با دلیل عدم رسمیت یافتن دولت طالبان از سوی جامعه جهانی سرمایه گذاران ترکی برای سرمایه گذاری در افغانستان پاپش نخواهد گذاشت.
من مطمئن استم که شرکت های خصوصی کشور ترکیه به هیچ لحاظ وارد قضیه نخواهند شد، با توجه بر اینکه امارت اسلامی از وجه بین المللی برخوردار نیست و اگر اختلافی پیدا شود هیچ مرجع بین المللی پاسخگو نخواهند بود.
همزمان آقای بدری از سفیر ترکیه خواسته تا تجربیات کشور خود را در زمینه بیمه مالیات اسلامی با آنان شریک ساخته و خواهان برنامه‌های آموزشی و بورسیه‌های تحصیلی برای کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان از سوی ترکیه شده است. به گفته وزارت مالیه جهاد ارگینای سفیر ترکیه هم اطمینان داده که کشورش امکانات پیشرفته و تجارب خوب در بخش صنعت داشته و با افغانستان هم همکاری خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برای پلیس زندان مرکزی جلال آباد یونیفرم نظامی توزیع گردید. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
برای پلیس زندان مرکزی جلال آباد یونیفرم نظامی توزیع گردید. مسئولان میگویند با توزیع یونیفرم نظامی امنیت زندان بیشتر تامین خواهد شد. قریشی بدون مدیر آژانس دولتی باختر که به نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه‌ها صحبت می‌نماید میگوید برای پلیس امنیتی زندان مرکزی جلال آباد یونیفرم ویژه که از جانب ریاست امور انسجام زندانها منظور گردیده توزیع گردید. و گفته موصوف با توزیع این یونیفرم امنیت زندان مرکزی جلال آباد بیشتر تامین خواهد شد.
در ننگرهار ولایت زندانونو چارو ریاست اړوند څومره امنیتی پرسونل و هغوی ته ځانګړی شوی یونیفرم ورکړل شو او ټول په یونیفرم باندې سمبال شول. همدارنګه د ننګرهار ولایت په نورو اداراتو کې چې کوم امنیتي مسؤلین دي هغوی ته هم د یونیفرم د ویش لړۍ پیل شوې او د امنیت قمانداني اړوند چې څومره امنیتي پولیس دي هغوی ته دغه یونیفرم توزیع شوی او تر اوسه پورې دوی ته په بشپړ ډول یونیفرم رسیدلی. همدارنګه د نورو د سرحدي ځواکونو دپاره او د دلته چې کوم د لیواګانې دي او وزارت دفاع اړوند کوم منصوبین دي هغوی ته هم د یونیفرم د ویش ځانګړی شوی دی. په لنډ وخت کې به دوی ته هم دا یونیفرم ورسیږي او دوی به هم یونیفرم ترلاسه کړي.
مدیر آژانس دولتي باختر ګوف په شمولي پرسونلي فرماندهي پولیسي ولایت ننګرهار برای بیشتر نیروهای امنیتي ادارات مختلف در این ولایت یونیفرم نظامی توزیع گردیده و این پروسه همچنان ادامه دارد. در این حال بلال شاهین مسئول امور محابس در ولایت ننګرهار میگوید توزیع یونیفرم نظامی برای پرسنل محبس مرکزی جلال آباد خیلی مهم و حیاتی بود. با گفته موصوف با توزیع یونیفرم تفاوت بین نیروهای امنیتی مردم عادی و زندانیان به وجود خواهد آمد. باشندگان ولایت ننګرهار نیز خواستار توزیع یونیفرم نظامی به تمامی نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت هستند. آنان میگویند و توزیع یونیفرم نظامی جلوی واقعیت عدم ربایی سرقت‌های مسلحانه و سایر جرایم جنایی در این ولایت گرفته خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی با فرمان عفو نقشه دشمنان را سد کردند. در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب با این پیشنهاد موافقت کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر گفت ایشان نقشه دشمنان برای تبدیل جوانان و نوجوانان معترض و فریب خورده به آشوبگران سازمان یافته را سد کردند. با گزارش ایرنا، قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز در مجلس شورای اسلامی افزود در آستانه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی موافقت حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر جلوه دیگری از رویکرد محبت‌آمیز و پدرانه ایشان با فرزندان خود را به نمایش گذاشت. و زمین لرزه در ترکیه تاکنون 284 کشته و 2320 مصدوم بر جای گذاشته است. زمین لرزه‌ای با بزرگی 7.7 ریشتر حدود ساعت 4:17 امروز دوشنبه چندین ولایت در جنوب ترکیه هم مرز با سوریه را به لرزه درآورد و در هر دو کشور تلفات و خسارات مالی سنگینی بر جای گذاشته است. هنوز اخبار دقیقی از میزان خسارات مالی این حادثه منتشر نشده، اما آمار تلفات و مصدومان هر لحظه در حال افزایش است. با گزارش خبرگزاری ایرنا، تلفات زمین لرزه در ترکیه تاکنون به 284 نفر رسیده است. تمجید مجاهد از حکومتداری طالبان. قالیباف: رهبر معظم انقلاب اسلامی با فرمان عفو نقشه دشمنان را سد کردند. و افزایش تلفات قربانیان زمین لرزه در ترکیه.
خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. درباره پیام‌ها و تأثیرات فرمان مقام معظم رهبری در بخشش گسترده متهمان اخیر گفتگویی داشتم با قاسم غفوری، کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. ببینید، در تو اول رهبری که دیروز رهبر انقلاب اعلام کردن در رابطه با محکومانی که بودن و حال زندانیان و محکومانی که مطرح شده وقتی قابل توجهی هستش. و حال مقام معظم رهبری همونطور که در طی ماه‌های گذشته هم همواره مطرح کرده بودن که اون چیزی که باید در نظر گرفته بشه در رابطه با حال تحولات اخیر، بخشی از اون به حال بحث مطالباتی هستش که در جامعه مطرح میشه و حال چون همواره از گفتارها و مس صحبتایی که داشتن بحث مشکلات مسائل اقتصادی و توجه دولت مردان به این مسئله مورد تاکید قرار دادن و همواره تاکید داشتن که به حال مسائل اقتصادی بخشی از نارضایتی هستش و باید به اون توجه بشه و به خاطر همین هم در کنار این به حال در ترکیبی که در رابطه با مسئله اعتراضات و افرادی که به حال در اختشاش‌های اینا حضور داشتن ایشون همواره تاکید داشتن که باید افراد رو به دسته‌های مختلف تقسیم بندی کرد، نباید همه رو با یک دیدگاه و با یک نگاه به اونها نگاه کرد و حال برخی از افراد هستن همونطور که گفتم بر مسائل اقتصادی هست، برخی از افرادی هستن که غافل بودن، فریب خورده هستن و میشه گفتش تحت تأثیر فضای احساسی و فضایی که به حال ببیجه از توی رسانه‌های بیگانه القا میشه وارد فضای آشوب و ناامنی شدن و بخشی از اون هم به صورت سازماندهی شده آموزش دیده به دنبال ایجاد فضای اختشاش و آشوب بودن، کسانی که به حال برای مسائل مالیشون بوده و بعدم وابستگی هایی که به دستگاه های اطلاعاتی و سازمان های جاسوسی داشتن، پروژه دشمن رو برای چند پاره کردن کشور، برای ایجاد ناامنی و تضعیف امنیت کشور و در نهایت پیش بردن اهداف دشمن داشتن. به خاطر همین وحوای همواره تاکید داشتن که در کنار جهاد تبیینی که باید انجام بشه، آگاه کردن افراد در بروز شرایط، باید توجه داشته به حال برخی از این افراد صرفا با یک تذکری، با یک تنبیه مختصری باید با اونها برخورد بشه تا اون افراد بتونن به عرصه اجتماعی برگردن و اون روند زندگی عادی رو داشته باشن. اون چیزی که ما در عفو رهبری شاهد هستیم دقیقا بر مبنای همین روی کرد هست، یعنی رهبری در عفو خودش یک سری شروط و یک سری موارد رو مطرح کرده که چه کسانی شامل این عفو بشن و چه کسانی شامل این عفو نمیشن. اونهایی که به حال با یک دیدگاه آگاهانه، با یک تفکر آگاهانه و برگرفته از یک رویکرد سازماندهی شده برای اختشاش ناامنی و حال اقدام شده، اونها شامل این عفو نمیشن و اون بخشی از افرادی که به حال میشه گفت فریب خورده هستند، ناآگاه بودند و بر اساس یک سری احساسات و یک سری هیجانات رفتار کردن، اونها کسانی هستند که رهبری بر عفو اونها تاکید داشته و اینکه به حال پرونده اونها رو کلا مختومه اعلام شه که بتونن اونها در آینده هم یک زندگی عادی داشته باشن و برای استخدام باشه یا برنامه‌ای داشته باشن دچار مشکلی نباشه. میشه گفت دیدگاه رهبری در این عفو هم بر اساس همون دیدگاه کلانی هستش که همواره از ایشون از سوی نظام مطرح بوده که باید حساب کسانی رو که مطالبات به حق اقتصادی داشتن، کسانی که دیدگاه به حال گرفتار فضای احساسی بودن، اونها رو با افرادی که با محاربه و برنامه‌ریزی دیدن جدا کرد. در این چارچوب میشه گفتش این پیامی که میتونیم بگیم از عفو رهبری داریم برای دوستان و برای کسانی که به حال آگاه عرصه سیاست هستن، مسئله رفعت اسلامی هستش و اینکه جمهوری اسلامی همواره با همون نگاه پدرانه و اون نگاه بزرگمنشانه و حقوق بشری به مسئله نگاه میکنه و در کنار اون در برابر دشمنان و کسانی که به دنبال ناامن کردن کشور باشن، به دنبال چند پاره سازی کشور و دو قطبی سازی در عرصه کشور باشن، با اونها مشاد نخواهد کرد. میشه گفت این پیامی واضح هستش برای عرصه جهانی و افکار عمومی که جمهوری اسلامی در کنار بخشندگی که داره، در کنار گذشتی که داره، در این حال برخورد قاطع خواهد داشت با دشمنان این مرزبون، با کسانی به دنبال ذره‌ای بر هم زدن امنیت و ثبات کشور باشن. میشه گفت این در عرصه کلانش میتونیم برگرده به پاسخی هستش به رجزخونی ها و ادعایی که به طی هفته های اخیر هم ما شاهد بودیم که مقامات برخی از کشورهای غربی آمریکایی از گزینه های دیگه روی میز صحبت کرده بودن. میشه گفت این مسئله نشونگر این هست که ایران در کنار اینکه اهل گفتمان، اهل گفتگو و مذاکرات، در عین حال پاسخی سخت خواهد داد به اون کسانی که بخواهن تعدی به این مرز و بوم داشته باشن، چون که به حال در عفو رهبری هم شاهد این مسئله کاملا هستیم که افراد به دسته های مختلف تقسیم بندی شدن و اونهایی که علیه امنیت ایران اقدام کردن، اونهایی که سازماندهی شده بودن شامل این عفو و بخشش نشدن در عین اینکه بقیه افراد با یک رفعت و یک نگاه پدرانه با اونها میشه گفتش برخورد.
جناب غفوری، خب این فرمان رهبری که حالا به نوعی نشان داد، حالا در صحبتایی که شد و در اون نامه‌ای که جناب آقای اجرایی داشتن به رهبری، دستان آشکار دشمنان در دسیسه‌های اخیر مشخص بود. فرمان عفو رهبری چه تأثیراتی بر حفظ وحدت و انسجام اسلامی در داخل ایران خواهد گذاشت؟
میشه که به حال طی ماه‌های اخیر مشاهدهش بودیم، میشه گفت ادامه همون روندی بود که در سال‌های گذشته هم دشمن انجام داده، یعنی دشمن همواره به دنبال طراحی و برنامه‌ریزی کردن بوده و هست برای اینکه بخواهد اون انسجام و یک پارچگی انسجام ملی در جامعه ایرانی بگیره. همون پروژه‌ای که به هر حال ما پیش از این در سوریه، در عراق، بسیاری از کشورهای منطقه شاهدش بودیم، در ایران هم به حال در سالهای متعددی از 88 گرفته 96 نوش مسابقه مختلف شاهد بودیم که قبل دنبال این چند پارسازی بوده. و فتنه اخیر هم چنانکه رهبر انقلاب تاکید کردن که قبل تمام قوای خودش رو به کار گرفت، چون که ایشون گفت من در دل خودم به این طراحی و به برنامه‌ریزی احسنت گفتم، اما به هر حال طراحی دشمن با شکست مواجه شد. اون چیزی که به هر حال قبل همواره در فضای رسانه‌ای به ویژه تلاش کرده جمهوری اسلامی به نمایش بگذاره، یک چهره سرکوبگر، یک چهره ضد حقوق بشری هستش و به دنبال الغای فاصله بین نظام و بین مردم بوده و سعی کرده همیشه یک دو قطبی رو ایجاد بکنه بین مردم و ساختار حاکم. میشه اون چی که در رفع رهبری مشاهدش هستیم و پیام میشه در این عرصه هستش و میشه میگم شکست طرح دشمن هستش تکرار و استمرار همون روند همگرایی بین ملت و نظام هستش و اینکه جمهوری اسلامی برخلاف اون ادعاهایی که قبل میکنه یک نگاه دموکراتیک و در این حال نگاه مقتدرانه داره در قبال اون چی که ناامنی علیه کشور باشه. یعنی میشه گفت اون چی که رهبری در عفو سراسری خودش داشته بیانگر این مسئله هستش که طراحی دشمن برای چند پاره سازی کشور و برای نمایش یک چهره خشن و نامطلوب از جمهوری اسلامی شده، این مسئله مقابله شده و عفو رهبری بیانگر این حقیقت هستش که جمهوری اسلامی ایران در کنار اون شهر بخشش و گذشتی که داره، اون نگاه پدرانهی که داره، در این حال برخورد خواهد کرد با اون چیزی که عامل ناامنی در کشور باشه. بشه اون چند پاره سازی که قبل به دنبالش بود با این عفو رهبری یک بار دیگه با شکست مواجه شده و بشه گفت همین روی کرد شکست خورده دشمن در قبال هوا سخت ما در روی کردهای اخیر مقامات غربی هم شاهد هستیم که به حال افرادی مثل بورد و حتی آقای رابرت مالی صحبت از روی کرده مذاکره میکنه و این خودش نشونگر این هستش که سیاست های اونها برای ایجاد فضای آشوب و چند پایه سازی ایران با شکست همراه شده.
دیروز در رسانه های افغانستان داشتیم که دیپلمات های سفارت عربستان سعودی در کابل پس از منع ادامه فعالیت کارمندان زن این سفارت از سوی طالبان به کشورشان بازگشتند. در این باره نظرات دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی را پرسیدند.
جناب دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. رسانه های افغانستان اعلام کردند که عربستان سعودی سفارتش را در کابل تخلیه کرده. شما که در کابل هستید، گمانه ها چی هست و فکر میکنید که حالا دلایل بحث های امنیتی باشه یا موضوع منع اشتغال دیپلمات های زن این سفارتخانه میتونه مطرح باشه؟
خدمت شما عرض سلام ارادت دارم از طریق شما برای شنوندای خوب رادیوی شما. بحث در ایست که در امی اواخر سیاست ها در مجموع در کل جهان و مخصوصا در قبال افغانستان و حکومت طالبان اینا بغرنج و بغرنج تر و پیچیده تر شده. در واقع کشورهایی که حامی طالبان هستند و اونایی که مخالف طالبان هستند که میخواین طالبان را به چالش بکشه، مثل آمریکا و بعض کشورهای دیگه و که در زیر کار با هم دوستن، در ظاهر کار با هم میخوان به چالش بکشن، و پاکستان و بعض کشورهای دیگه، چین که میخوان حمایتشون بکنه، همه مردم را ماها هم که یک مقدار گاهگاهی تحلیل میکنیم، یک مقدار نمیتونیم دیدگاه های حقیقی و واقعی کشورها را در رابطه با حکومت طالبا یا دولت سرپرست پیدا بکنیم. من فکر میکنم این موضوعات در مجموع ناشی از سیاست های داخلی و خارجی حکومت سرپرست طالبا باشه، منشأش میتونیم در اینجا پیدا بکنیم، به خاطر اینکه تسامی میره که در ای اواخر حکومت سرپرست از آدرس ملا هیبت الله آخوند گرفتن و فرامینی که پشت سر هم صادر شده، در واقع این فرامین در حقیقت در تقابل با همه دیدگاه های کشورهای اسلامی که اونا مطرح کردن که این دیدگاه مخالف، حتی مخالف اسلام است، از آدرس اسلامی دیدگاه ها منع آموزش دختران مکاتب و بسته شدن دروازه های دانشگاه ها و گرفتن کار، آزادی کار از زنان مستحق و مظلوم و محروم و ناناور خانواده، اینها در واقع شما دیدین که همه کشورهای اسلامی فرادا و دست جمعی محکوم کردن و رد کردن، گفتن نباید از آدرس اسلام همچی تصامیم را شما جهانی بسازین و مطرح بکنین. و این موضوعات در مجموع تور یا تیشه خیلی از دوستان و دشمنان را دسته کرده و علیه حکومت سرپرست طالبا در واقع برنامه های را به وجود میاره. در کنار این موضوع، سیاست خارجی حکومت سرپرست هم یک مقداری تا حدودی چالش برانگیز شده در واقع. یعنی هم با دشمن ها در واقع تار داده رایستن که با امریکایی ها پولشان میگیره و توقع کمک و همکاری داره که دشمن خطابش میکنن، و هم از چینایی ها و روس ها مدد میخواین و از پاکستانی ها در واقع ایس. و در کنار این موضوع، در حامی بسیار قدیمی و دیرینهشون که حکومت پاکستان هست، اینا یک مقدار اسناد و مدارک شواهدی را که اونا گویا مطرح میکنن که رد پای یا پل پای این گروه تروریستی یا حامی انتحاری ها گویا در افغانستان بوده و از افغانستان پیدا شده، و همچنین اظهار نظر اخیری ملا هیبت الله آخوند در رابطه با اینکه نظام پاکستان و قوانین پاکستان اسلامی نیست و گروه های تروریستی پاکستان مخصوصا تی تی پی یا طالبان پاکستانی را به شدت تحریک میکنه و جرأت میده و از به اصطلاح جنبه شرعی به مبارزاتشون میتن که ملا هیبت الله آخوند فرمان داده، در واقع فتوا داده. اینا خودش زمینه های کشمکش را بین حکومت سرپرست و دوستانشان که پاکستانی ها باشه و همچنین پاکستان و عربستان در کنار هم سیاست های واحد را در واقع از نظر کشورهای اسلامی که با هم روابط دارن و از نظر خطوط فکری با هم خیلی نزدیکن، اینا هم در واقع متحد و متفقند و میخواین که بعد اینمی برنامه ها و این سیاست های کجدار و مریض و تنشی که بین امارت اسلامی و پاکستان به وجود آمده، در واقع یک نوع وضعیت را در واقع شکل استراری داده، هم در افغانستان هم در پاکستان، و هم امریکایی ها یک مقدار وضعیت اولتوماتوم های صادر میکنه و پولا را بلوکه کردن، پول سرمایه های افغانستان دوباره تمدید کردن و تصامیم دیگه روی دستشان هست. از طرفی هم روس ها هم اون شما شاهدی هستین که در این هفته نشست را برگزار بکنه. اوضاع امنیتی افغانستان نرمال در واقع نیست، دنیا وضعیت را از نظر امنیتی به نفع خودشان، کشورهای همجوار و همسایه اینام متحدین اینشان هم به نفع خود نمیبینه و در واقع مرکز تروریسم یا گروه های تروریستی را به شکلی از اشکال به نحوی از آنها در افغانستان میبینه پل پای گروه های تروریستی را. بنابراین من فکر میکنم که سیاست عربستان سعودی منشه عزی میگیره که هم کارمندان زنشان را در ایجا نمیمونند، آزادیشان را سلب کرده به اصطلاح، و هم به اصطلاح فرامینی که صادر کرده در این ریشه داره، و هم من فکر میکنم تنش هایی که بین اینا و پاکستانی ها هست ما اظهارات را از بعض از تلویزیون ها شنیدیم که حتی دیپلومات های پاکستان هم کشور را ترک کرده در واقع، و به همین شکلی که دیپلومات های عربستان در واقع در حال ترک کردن و ترک کشور ما افغانستان هست، دیپلومات های پاکستانی را هم گویا افغانستان را ترک کرده، که خودش بیانگر یک تنش یا یک آرامش قبل از طوفان است که ممکن پیامت ها و یا موضع‌گیری های شدیدتر دیگی هم از مسائل تهدیدات امنیتی و غیر امنیتی و سیاسی در مجموع در راه باشه، بیانگر همچی موضوعی میتونه بوده باشه در واقع.
جناب آقای مظفری، در مذاکرات دوحه خب قاعدتا محور کشور قطر بود که رقابت تنگاتنگ منطقوی با عربستان سعودی داره، و خب در زمان ورود دوباره طالبان به کابل هم عربستان سعودی واکنش مؤثری از خودش نشان نداد و اون مواضع اصلی خودش را در قبال ورود دوباره طالبان اعلام نکرد. با این وجود آیا احتمال بازگشت دوباره سعودی ها به معادلات افغانستان وجود داره به نظر شما؟
ببینین در واقع دقیقاً این به نکته که شما اشاره کردین که رقابت شدید در رابطه با بین قطر و عربستانی ها در رابطه با به اصطلاح دست بالا داشتن در سیاست های مدیریتی به اصطلاح افغانستان وجود داره، و عربستان در واقع با این موضع‌گیری هایی که فعلا پاکستان داره که گویا در واقع همو دیدگاه های با دیدگاه های عربستان در واقع یک مقدار نزدیک شده اند که گویا امارات اسلامی همو حکومت همه شمول را ایجاد نکردند، به خواسته های جامعه جهانی و مردم خود افغانستان هم اینا توجه نکردند و کشورهای دوست و مخالف و موافقشان در واقع از این یک نظام تک کدی به اصطلاح تک قومی به مذاقشان خوش نمیخوره.
به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت یک رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. سایر همکارانم در ساعت 4 به وقت کابل با شما خواهند بود. روزتان بخیر.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک ما بته نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کولو ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تصویر چهره واقعی خانواده سلطنتی انگلیس در کتاب اسپیر، عنوان نگاه روز. کتاب خاطرات شاهزاده هری، فرزند پادشاه انگلیس، با عنوان اسپیر به تازگی منتشر شده است. این کتاب حاوی روایت‌های پنهانی از زندگی او و اعضای خانواده سلطنتی است. ما در این کتاب با چهره دیگر از این خانواده مواجه می‌شویم. چهره ریاکار، نژادپرست، خشن و دسیسه‌گر. باید گفت در کارزاری طولانی برای معرفی خود به عنوان قربانی منتقدان مطبوعات انگلیس و خانواده سلطنتی، شاهزاده هری و همسرش میگان طی دو سال گذشته اسرارشان را در برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه‌های متعدد فاش کردند. حالا نوبت به کتاب خاطرات این عضو خانواده سلطنتی رسیده که طی چند هفته گذشته یکی پس از دیگری جزئیاتی از آن در رسانه‌ها منعکس شده است. شاهزاده هری در زندگی نامه خود نوشت: هنری چارلز آلبرت دیوید، معروف به شاهزاده هری، پسر کوچک پادشاه انگلستان است که در روزهای آغازین سال روان میلادی منتشر شد. کتاب خاطراتی چالش برانگیز که عنوان اسپر به معنای زاپاس، یدکی یا زیادی دارد و از همان هفته های پیش از انتشار رسمی به موضوع خبرساز رسانه ها تبدیل شد. واضح است که این کتاب خاطرات مملو از افشاگری های تکان دهنده است و به نظر می رسد هری از بیان تجربیات خود و همسرش به عنوان اعضای خانواده سلطنتی خودداری نکرده است. او در این کتاب در یک حمله سخت به برادرش ولیعهد کنونی انگلیس، او را دشمن اصلی نامیده است. همچنین اعضای خانواده سلطنتی و درباریان را به نژادپرستی متهم کرده است. اظهارات او درباره برادر، پدر و همسر پدرش بسیار بی‌پرواست و حاوی نکاتی از چهره پنهانی آنان و دسیسه ها و توطئه هایشان برای حفظ قدرت و فریب رسانه ها و مردم از طریق جعل واقعیت است. هری کاملا ملکه همسر را به افشای داستان‌های دربار به مطبوعات متهم و ادعا کرده که کمپینی را برای ازدواج با چارلز برای به دست آوردن تاج سلطنتی راه اندازی کرده است. تصویری از هری 20 ساله در آن زمان که در یک مهمانی لباس سربازی نازی با یک صلیب شکسته بر روی بازویش نقش بسته بود، در یک روزنامه انگلیسی چاپ و در سال 2005 باعث اعتراض عمومی شد. اکنون شاهزاده ادعا کرده است که کیت و ویلیام، برادر و همسر برادرش، او را برای پوشیدن این لباس تشویق کردند. شاهزاده هری در این کتاب بر درگیری‌های خشن با برادر بزرگش ویلیام تمرکز دارد، اما به جزئیاتی مانند نحوه کشته شدن مادرش، رسوایی‌های دوران جوانیش، اعتیاد و بسیاری مطالب دیگر پرداخته که هر کدام از آنها به تنهایی می‌تواند اعتبار خاندان سلطنتی را به مخاطره بیندازد. کاترین میار، زندگی‌نامه‌نویس پادشاه چارلز، با هشدار درباره این اقدام هری گفته است: خشم علیه نژادپرستی، زن‌ستیزی و ثروت در خانواده پادشاه می‌تواند اعتماد عمومی نسبت به خاندان سلطنتی را از بین ببرد. هری پیش از انتشار این کتاب در بخش‌هایی از خاطراتش که توسط شبکه ITV به اشتراک گذاشته شد به این موضوع اشاره کرده که چگونه اختلافات در خانواده اش توسط کاخ باکینگهام و رسانه‌های تحت نفوذ خاندان سلطنت تقویت شده است. او در این زمینه گفته است: ما فقط در مورد روابط خانوادگی صحبت نمی کنیم. ما در مورد یک رقیب صحبت می کنیم که مطبوعات انگلستان هستند، به ویژه روزنامه هایی که می خواهند تا حد امکان درگیری ایجاد کنند. غم انگیزترین بخش این است که برخی از اعضای خانواده من و افرادی که برای آنها کار می کنند در این درگیری شریک هستند. درز اطلاعات در مطبوعات به یک فرد ناشناس مرتبط نیست. این کاخ است که به طور خاص و مطبوعات اطلاع رسانی می کند، اما رد پای خود را مخفی نگه می دارد. او همچنین در مورد اینکه چگونه مادرش توسط عکاسانی که کارشان تهیه عکس‌های جنجالی از چهره‌های سرشناس است آزار می دید صحبت کرده و شبی را که پدرش به او گفت پرنسس دایانا بر اثر جراحات وارده در یک تصادف رانندگی جان باخته است به یاد آورد. کتاب از نخستین سطور با تنش خانوادگی آغاز می شود و بنمایه اصلی آن را شکوه و گلایه شاهزاده هری از اختلافات عمیق خانوادگی تشکیل می دهد. رنج بردن او از برخورد دوگانه با او نسبت به برادر بزرگش محدودیت‌های وضع شده بر او که ناشی از شیوه زندگی سلطنتی است و مزاحمت مستمر رسانه‌ها که همیشه تمام حرکات او را زیر نظر دارند. کتاب اسپر در سه بخش تدوین شده و برش‌هایی از بخش دوم آن شامل دو مأموریت نظامی او در چارچوب نیروهای انگلیسی در جنگ افغانستان است. در سال 2007 هری و فرماندهان ارتش تصمیم می‌گیرند تا او برای مأموریت نظامی به عراق برود. بعد از رسانه‌ای شدن این موضوع، دولت و خانواده سلطنتی متوجه می‌شوند که اشتراک علنی هری در چنین نبردی نتایج چندان مطلوبی برای آبرو و حتی جان او ندارد و به همین دلیل از فرستادن او به عراق منصرف می‌شوند. بعد از مدتی پیشنهاد می‌شود که او به افغانستان برود و در اواخر سال 2007 هری رهسپاره افغانستان می‌شود. در آن زمان شمار نیروهای انگلیس در افغانستان حدود 7000 نفر بود و او ظاهراً نقش مستقیم در نبرد نداشته و با استفاده از مخابره و مانیتور به هواپیماها اجازه نشست و برخاست می‌داد. اما بعد از مدتی این مأموریت برایش خسته کننده می‌شود و به نقش فعالتر در جنگ می‌اندیشد. تقاضا می‌کند تا او را به مرکز جنگ در منطقه گرمسیر بفرستند. در این کتاب می‌خوانیم که در اجرای یک عملیات جنگی با آمریکایی‌ها اختلاف پیدا می‌شود. هری می‌خواهد بمبی با وزن 2000 پوند استفاده شود، در حالی که آمریکایی‌ها دو بمب 500 پوندی را کافی می‌دانند. در نهایت بمب‌ها استفاده شده و عده‌ای کشته می‌شود و شاید برایتان جالب باشد که بدانید بعد از این ماجرا هری از نگاه کردن به ستاره‌های درخشان آسمان صاف مساقله هلمند و نوشیدن چاکلت داغ لذت می برد. اما هری زمانی که در مأموریت دوم به افغانستان می رود، بعد از 4 سال وقتی به کمپ نظامی در هلمند می رسد، احساس می کند دوباره به خانه اش برگشته. هری اعتراف می کند که در مأموریت های خود در افغانستان 25 نفر را کشته است و در ادامه چنین شرح می دهد: در جریان آن جنگ داغ من به آن 25 تن انسان فکر نمی کردم، چون اگر آنها را انسان بشمارید شما قادر به کشتن آنها نیستید. حتی شما اگر کسی را انسان بدانید به او آسیبی نمی رسانید. هری می گوید آنها مهره های شطرنج بودند که از تخته حذف شدند. بعدها باید کنار زده شوند پیش از آن که خوبها را بکشند. یادآوری میکنیم که در تمام کتاب کمتر به چشم میخورد که شاهزاده هری درباره مردم افغانستان چیزی بنویسد، به ویژه آسیب هایی که مردم این کشور از جنگ ها دیده اند و میبینند. انتشار کتاب اسپر با واکنش و جنجال زیادی در سطح رسانه ها همراه بوده که البته در کشور انگلیس سویه منفی زیادی داشت. بعد از مشخص شدن عنوان کتاب هری، پیرس مورگان، روزنامه‌نگار، برنامه‌ساز و مجری تلویزیونی انگلیسی، هری را ترش رو، خودخواه و حریص توصیف کرد و گفت شاه چارلز باید فوراً این بچه تخس ریاکار را از تمام عناوین و موقعیت‌های سلطنتی محروم کند. آندره واکر، مجری و کمدین، هم در کلیپی کتاب خاطرات شاهزاده هری را پاره کرد و از عصبانیت آن را خورد. او در حالی که کتاب را در دست داشت گفت من از این کتاب خسته شدم، از آن خسته شدم. هری می خواهد که ما نظرات او را بفهمیم، پس من او را اکنون درک خواهم کرد. سپس شروع به پاره کردن کتاب کرد. کتاب را با دندان و دستش پاره کرد و چند صفحه آن را خورد. اما در امریکا واکنش ها مثبت بوده و بسیاری از آن استقبال کردند. استفانی سوتریو، خبرنگار تلویزیونی، گفته است قدرت شاهزاده هری در انتخاب اسم زیادی برای کتاب خاطراتش نمادین و تحسین برانگیز است. کتاب خاطرات شاهزاده هری توسط نویسنده آمریکایی برنده جایزه پولیتزر جی آر مورینگر نوشته شده است. به تازگی اعلام شده که کمی بعد از انتشار نسخه چاپی این کتاب، خود هری نسخه صوتی این کتاب را برای علاقه‌مندانش خواهد خواند. نسخه های پیش فروش شده همین حالا هم این کتاب را به صدر فهرست کتاب های پرفروش رسانده اند و بعید است که این بازخورد های منفی به فروش آسیب برساند و چه بسا آن را افزایش هم خواهد داد. در چنین شرایطی می توان این نکته را اضافه کرد که این کتاب مجموعه ای از تندترین اظهار نظرات است که در آنها هیچ نشانه ای از تمایل به صلح و دوستی بین این عضو خانواده سلطنتی و دیگر اعضا دیده نمی شود. در واقع می توان آن را تصویری نزدیک به واقعیت از خانواده ای دانست که خود را دارای خون اشرافی می دانند و بر اریکه قدرت تکیه زده و مدت طولانی است که به غارت و جنگ افروزی در دنیا مشغول هستند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاهی داشتیم به کتاب اسپر نوشته شاهزاده هری فرزند پادشاه انگلیس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه تو کیانه،
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. چون سوره مریم که دهد مژده طه، صحرا شده آبستن لاها و بلاها. در دشت اگر مائده گسترده خداوند، وقت است که خالی شود از خلق سراها. دوستان، ایام سالگرد ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام است و ما با شعری به این مناسبت همراه شما هستیم. شعری از شاعر معاصر افغانستان محسن سعیدی و از کتابی از این شاعر که همکنون در دست انتشار است، یعنی کتاب در قهر سال خداوند. محسن سعیدی اهل ناهور ولایت غزنی است و سالهاست که به عنوان مهاجر در ایران و در شهر قم زندگی می کند. او از پیشگامان و پیشکسوتان جریان شعر مهاجرت افغانستان است و هرچند شاعری کم هیاهو و خلوت گزین بوده، اما از شاعران پخته و کارکشته نسل خودش به حساب می آید. سعیدی درس خوانده علوم دینی است و از کسانی است که به رشته درسی اولیه خود وفادار مانده و همکنون هم کسوت عالم دینی بر تن دارد، در حالی که خیلی از همنسلان او که روزی دانش آموختگان علوم دینی بودند مسیرهای دیگری را پیمودند. بعضی به دانشگاه رفتند و بعضی مشغول دیگر فعالیت ها شدند. ولی با این حال محسن سعیدی اطلاعات ادبی بسیار هم دارد و از شاعران صاحب فکر و دانشمند نسل خود است. اطلاعات او از تاریخ فرهنگ اسلامی، متون کهن فارسی و زبان عربی از او شاعری جامع ساخته است. از محسن سعیدی پیش از این کتاب غم عزیز منتشر شده بود، ولی